أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است که آیات مبارکه سوره شریفه جافیه رو خدمت دوستان بازگو میکنیم. آیین که قسمت هایی از اون رو دیروز گفتیم و اندکی باقی ماند آیین 16 هم است که انشاءالله با آیات بعد از اون مطرح میشود. اشاره شد که حضرت باری تعالی در قرآن کریم به تاریخ بنی اسرائیل توجه خاصی دارد و گفتیم علت آن است که این جماعت جماعتی بودند که همه سنت های خداوند بیشتر سنت های الهی در مورد اینها عمل شده است. به گروهی بودند بسیار شناخته شده در طول تاریخ با انبیاء بسیار زیاد و تاریخی بس گسترده. علاوه بر سنت هایی که خداوند در مورد این جماعت اجرا کرده است همه قابل تأمل، دقت، شناخت و انتباه بر امتهای دیگر است. نکته دوم این که بزرگترین دشمنی آشکار رو با اسلام و پیغمبر مکرم اسلام همین جماعت داشتند، یهودیان بنی اسرائیل. به هنگامی که خداوند سبحان تاریخ اینها مطرح می کند و پرونده اینها رو باز می کند و می گشاید روشنگری در وضعیت اینها ایجاد می شود نگفته های تاریخ بنی اسرائیل نکات پنهان اون رو قرآن و خداوند سبحان بازگو می کند تکلیف این روشن دشمن مشخص و روشن می شود. و در این حال نکته سومی هم که وجود دارد به هر حال اعجازی است برای نبی مکرم، پیغمبری که به هر حال نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت کهنه تاریخ بنی اسرائیل رو از خود اونها بهتر بازگو می کند و نقاط ضعف و قوتشون رو مطرح می کند. این نکات وجود دارد که می بینید بیشترین قومی که در قرآن مطرحند قوم بنی اسرائیل. دیروز گفتیم فرمود بنی اسرائیل ما به شما کتاب داریم، وحی دارید شما و نخواکم خدا به انبیاء شما حکومت داد، پیامبران که هم پیغمبر بودند و هم حاکم و سلطان و قاضی بودند مانند سلیمان و داوود و مثل اونها باز هم بودند، منحصر در این دوتا نبودند. لن نبوه حکم نبوت با هم و رزقنا هم من الطیبات در طول تاریخ روزیهای پاکیزه و پسندیدهی به شما عطا کردیم که اشاراتی هم دیروز داشتیم. کتاب و حکم و نبوت و روزی چهار، پنجم و فضلنا هم على العالمین و ما شما را فضیلت دادیم بر عالمین، ما شما را بر عالمین فضیلت دادیم. در این قسمت آیه شریفه بنا شد که یه قدری تأمل کنیم و یه قدری بررسی کنیم ببینیم فضیلتی که خداوند به بنی اسرائیل میدهد اون هم علل عالمین اینه میشه کسی حمله بر برتری نژادی بنی اسرائیل بکند که کرده هم جماعتی از یهودیان و گاه گفتن که قرآن خود مسلمین هم صحت میگذارد بر این امر، آیا میشه که این استفاده ای کرد یا نه؟ توضیح دادیم خدمت عزیزان چون دیدم که پاری از دوستان عزیز تمایل داشتن که شاید کمی تذکر بیشتری داده شود، تکرار میکنم با کمی افسونی و کاستی که انشاءالله مطلب ثابت باشد در ذهن دوستان. و فضلناهم على العالمین، ما شما را فضیلت دادیم بر عالمین، ای بنی اسرائیل فضیلت دادیم بنی اسرائیل را بر عالمین. آیا مراد از این عالمین عالمین از ابتداء نزول، ابتداء حبوط آدم تا آخر انقراض عالم است. یعنی خداوند در تمام ادوار بنی اسرائیل و فضیلت به همه امت ها داده است. نه، این مسلم است. تمام ادله عقلی و نقلی مساعدت می کند که خداوند هیچ قومی را فضیلت ذاتی نداده است. در ذات هیچ قومی خداوند سبحان فضل ذاتی ننهفته است. لا فضل للعربی علی العجمی و لا للعجمی علی العربی. خداوند هیچ نژادی را نژاد برتر تعیین نکرده است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند سبحان فضل نژادی به هیچ جماعت و گروهی نداده است. نصوص صریح قرآن کریم کاملا نشان میدهد این فضلناهم علی العالمین فضیلت نژادی نیست. خداوند بنی اسرائیل را که نه هیچ نژادی را به عنوان نژاد برتر تعیین نفرموده است و بازگو نکرده است. این کاملا مشخص و روشن است. و دیگر این که اصلا نمیشود که این صحیح نیست که خداوند یک کسی رو به عنوان فرد برتر و دارای فضل بیشتر تا ابد معرفی کند به قومی را و جماعتی رو. این قوم و جماعتی که وضعیت آیندگان اون معلوم است چه کرده اند و چه می کنند، این مشخصه که در خود قرآن چنین معرفی به عمل نمیاد. سه این که در خود آیات کریمه ما ادله‌ای داریم که عکس این رو اثبات میکند، یعنی ضد این رو اثبات میکند. اگر کسی بگوید خدا در قرآن گفت فضلناهم علی العالمین، یهودیان برتری داده شدن بر همه عالمین، بعد چه میکنید با آیه کریمه سوره مبارکه آل عمران کنتم خیر امت مخرجت للناس؟ ای مسلمانان، شما از جهت تعریف امتهای پیامبران اگر حساب کنید بهترین امت ها هستید، خیر امت مخرجت للناس، چون دیگه تمام دین رو شما سرمایه گذاری شده است. عالی ترین وحی را دارید، برترین پیغمبر را دارید، کامل ترین دستور را دارید، پس شما کی خیر امته؟ خداوند در این کلمه مبارکه جدیداً تصریح میکند کنتم خیر امته اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب این آیه رو در قبال اون آیه بگذاریم، آیا چه این استفاده میشه که از فضلناه و العالمین، یعنی برای همین شما را فضیلت دادیم؟ نه، این فضیلت نیست. این هم نکته دیگه. و اما این فضیلتی که خداوند سبحان بازگو میکند چیز که دیروز اشاره کردم، این مطالب نگفته بود، اما اون که اشاره کردی، این فضیلتی که خداوند میگه از خود آیات بعد مشخص میشه، از قبل معلوم میشه. دیروز گفتیم به دنبال اون فرمود و آتیناهم بینات من الامر، و ما به شما بیناتی دادیم از امر خودمون که به هیچ امتی ندادیم. اون فضیلتی که بنی اسرائیل دارن تا زمان خودشون این است که هیچ قومی و جماعتی به مقداری که بنی اسرائیل آیات و ادله و نشانه ها و شواهد و معجزات حسی در انبیاء خودشون دیدند، هیچ قوم و جماعتی ندیدند. تا زمانی که بنی اسرائیل، تا زمانی که یهودیان پا و قوتی پیدا کردند و شوکتی پیدا کردند و خداوند تاریخ اونها بازگو می کند، هیچ قومی به مقدار بنی اسرائیل این مقدار معجزه ندیدن، این مقدار آیات و بینات به تعبیر قرآن ندیدن. خداوند کامل به تمام معنا حجت رو بر اینا تمام کرد. آیاتی دیدن که دیروز اشاره کردم خدمت عزیزان، کدام قوم این آیات نشانه ها را دیده است؟ چه کسی دیده است که پیغمبرش دست در جیب بکنه برون آورد در چه دست او خورشید تابان باشد؟ چه کسی دیده است اون معجزات عظیمی را که از آسمان باران ملخ ببیند، باران قورباغه بر سر دشمنان ببیند؟ چه کسی چنین چیزهایی رو دیده است؟ 12 باند در دل دریا باز شود، هر سبتی و گروهی و قبیله از بنی اسرائیل جنون یکی از این توبانها رو بگیرند به اون سوی دریا بیایند و اونگاه دشمنان از اون گونه به خفت و خاری درون دریا و درون امواج خروشان آب قرق شدند. برای هیچ امت پیش نیامده است اینها. فضلناهم علی العالمین، ما از بعد نشانه ها و آیات شما رو فضیلت دادیم. نخواستم من دیروز خیلی اصطلاحات فنی تر به کار ببرم، از کردم این حصر، حصر اضافی نیست، این حصر حقیقی نیست، حصر اضافی است. گاه میگیم فلان کس برترین است، باز چه بود برترین است؟ اگر گفتید فلانی بالاترینه، یعنی از همه ابعاد بالاترین است؟ نه، هر ترینی را که میگوییم جهتی دارد و بعدی دارد. اگر اینها برترینند، تا زمان خودشون برترینند از بعد آیات و معجزات حسی و فراوانی که خداوند به این جماعت نشان داده است. این اون چیزی که خداوند در قرآن میگه و اگر کسی بخواد غیر این استفاده کند امکان ندارد استفاده کند. مضافاً به اینکه حالا ادامه آیه را با هم بررسی میکنیم امروز. فرمود فآتیناهم بینات من الامر، ما بیناتی از امر به شما دادیم، اما فمختلفو. تا اینجا بیان چی بود؟ زبان مجد و تعریف و توصیف بنی اسرائیل. حالا برق برمیگرده، فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم، با تمام لطف و عنایاتی که به شما کردیم اما شما بنی اسرائیل فمختلفو، اختلاف نکردید در آیات خدا، زیر و رو نکردید آیات خدا را، به مبارزه با آیات خدا بر نخواستید. الا من بعد ما جاءهم العلم، الا این که بعد از آن که علم آمد و حجت بر شما تمام شد به خاطر حسد ورزی و کینه توزی و جاه طلبی که در میانتون به وجود آمد. خب این مدح است یا ذم است؟ خداوند سبحان دارد میگه که تمام این حجت در شما تمام شد، تمام این عنایات را ما بر شما کردیم. خب اینا هم بود بنده از اول بحث دقیقا توضیح دادن، اگر زبان مدح بود به این شیر سازگاری نداشت عبارتی خداوند سبحان دارد میگه فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً. گاهی به شما یک کسی میگه که آقا از به خدمتون برحال فلان کس راه رو بد رفته است، خطا کرده است، جاهل است، نمیداند دیگه، الجهل و عذرون. این عبارت رو داریم، الجهل و عذرون. در شرع مقدس اسلام هم همینطور است عزیزان. یکی از شروط چهارگانه که در تکلیف هر مسلمان دارد شرط علم است، یعنی در کنار بلوغش، در کنار عقل، در کنار قدرت، علم. اگر انسان علم به تکلیف حاصل نکند که مکلف نمیشود، باز علم برای انسان بیاد که انسان مکلف بشه به تکلیفی. مثلا میگیم خب جهل عذر است، البته ما جاهل تا جاهل داریم، گاه یه جاهلی داریم که نمیتوانسته از فرا بگیرد، گاه جاهلی داریم که میتونسته، امکان آموزش براش بوده است، اما گفته همان به که ندانیم. این میشه جاهل مقصر، اون اولی میشه جاهل قاصر. اونی که عذر داره اولیه، اونی که نمیتونسته واقعا براش، فرض کنید شما یک کسی در دورترین نقاط عالم نمیدارم در یه ینگی دنیایی که اصلا نه علمیست نه امکاناتیست نه هیچی، در اونجا نمیدارم یکی از جنگل‌های جنوب افریقا، یک کسی آیا در اون شرایط که زندگی میکند علمی که به اون میرسد با اون کسی که کنار مشهد و رضا زندگی میکند آگاهی و اطلاعی که دارد خداوند اینها رو یکی میداند؟ مسلمی که نیست که نیستن، کل شیء به حساب لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند به هر کسی هر مقدار هر چیزی که داده است به همان مقدار از او پاسخ میخواهد. جهل عذره، وقتی که از انسان چیزی در نیاد و نتوند بداند و نمیداند، این عنوان عذر پذیرفته میشود فرداش بیامد. اما میدانید بهترین حالت چیست؟ انسان از کوی جهل گذر کند به علم برسد اما جاهلانه عمل کند، این دیگه خیلی عذر غیر قابل بخشش است، عذر بدتر از تقصیر است. که کسی بداند و برخلاف دانستن خود عمل کند. خداوند سبحان لبه تیز رو این طور میگرد، ما به شما کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم، شما دیدید این انبیاء را بزرگوارتون، این پیغمبران عالی‌قدر رو دیدید، از بعد معجزات حسی ما به شما فضل و فضیلت در زمان خودتون دادیم، اما فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم، اینا اختلاف نکردن الا بعد از اینکه علم اومد با علم و آگاهی مخالفت کردن. و مخالفت عالمانه خیلی سنگین است، غیر مخالفت جاهلانه است. ببینید باز هم توضیح میدم در باب نماز، خب نماز به عنوان رکن دین و اون معراج المؤمن در اسلام و قربان کل طریق عامل نزدیکی و تقرب هر انسان به خداوند و هر چی بخواد فضیلت در باب نماز وارد، به تعبیر امیر المؤمنین فستکسر باید اصلا وقت متبر شد در دریای نماز، من وقت فاستوفا، هر کسی که بیشتر از نماز پیمانه بگیرد خدا بیشتر پیمانش میدهد. اوضاعی است در باب نماز، در روایات و فرمایشات عجیبی از معصومین داریم در فضیلت نماز و جایگاه نماز و چیزایی که میشه استفاده کرد از نماز. خب حالا کسی نماز نمیخواند، یک مسلمان نماز نمیخواند، این نماز نخواندن دو حالت دارد. این یک مسلمانی که نماز نمیخواند گاهی از باب کاهلی نماز نمیخواند، میگه الان میخوانم یا میخوانم صبح، حالا شب فرض بفرمایید تا پاس یا شب بیدار است. خب طبیعی نیست که مسلم این انسان با این خستگی که نصف شب خوابیده است این نمیتونه حال و توان نداره که صبحانه شب در خیلی نماز صبحش بخواند، این حالا میخوابد بینه آفتاب هم میزدد و بعد هم دیگه میگه گذشته دیگه چاره‌ای نداریم دیگه، ما انشاءالله قضاش به جا میاریم، بعد ها که مقدار پا به سن گذاشتیم فرصت کردیم بیکار شدیم قضای نمازمون رو پایین کنیم انشاءالله. یک کسی که از باب کاهلی نماز رو ترک میکنند، کاهل نماز از سال ظهرش عصرش تأخیر میکنند تصریف میکنند، اون یه حالت دارد. اما یک کسی نماز رو ترک میکنند اما متعمدن ترک میکنند، میگه خدا گفته است نماز بخوان اما من نمیخوام بخوانم، اصلا من عمدن آگاهانه با علم به شرایط نماز نمیخوام نماز بخوانم. اینو چی میگی که باتش؟ اینو شرع مقدس اسلام سبحانه از ایزان میگوید من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. هر کسی که با علم و آگاهی و اطلاع و شناخت جایگاه نماز وضعیت خودش تکلیفش مقابل خدا نماز رو عمدن ترک کند فقط کفر. این رگه هایی از کفر دارد، نه اون کفر مثل کفر جهودی نجاست آور، نه کفر الهابی انکار خدا، اما یکی از کفرهای پنجگانه اینه من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. این غیر اون انسانیست که عمدن نمیخواد ترک کنه، غیر اون انسانیست که میبینید در دل اروپا خیلی مسلمان ها رو میبینید انسان باشون ملاقات میکنه سر نمیدانن، واقعا بپذیرید که نمیدانن نماز چند رکعت، واقعا نمیدانن که اوقات نماز دقیقا چی، هیچی نمیدانن. از مسلمانی فقط همین فهمیدن که اسمشون مسلمان است، هیچی نمیدانن از اسلام، بخت بسیط، هیچ اطلاعی ندارن. اون انسان با این انسان که یکی نیستن. فرمود شما همینطور که کتاب داشتید خداوند بهتون فضیلت ها داد، هر که بامش ریش برد اما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. این بنی اسرائیل در اوج آگاهی و علم علم مخالفت رو برداشتن با خداوند سبحان و در خلاف کتابشون و در خلاف تعالیمشون و در خلاف انبیاءشون عمل کردن. اینا چه فضیلتی دارن بر عالمین؟ این مخالفان با پیامبران خدا چه فضل و فضیلتی میتوانند داشته باشند تا ابد؟ اما اختلفوا، ریشه این مخالفت اینها چی بود؟ چرا اینها در خط پیامبرانشون حرکت نکردن، با شریعتشون مخالفت کردن، با انبیاشون مخالفت کردن؟ و دوران شوکتشون به سر آمد، اقتدار بنی اسرائیل تموم شد، دوران داوود و سلیمان به حشمت الله و عشر سلیمان جنوده من الجن و الانس و طیر و هم یوزعون. اون ساندیدن سلیمان از سپاه زمینی دریایی هوایی جن انس تمام اون حشمت الله و شوکت الله همه چی شد؟ به پایان نسید و زردت علیه مزنده و مسکنه. خداوند زرد کرد بر شما یهودیان زلت و مسکنه و آوارگی را. تاریخ بخوانید، تاریخ یهود بخوانید، آواره ترین قومی که در روی کره زمین تا الان زندگی کردن یهودیان بودن، بعد از انبیاءشون، بعد از دوران درخشان به طلایی عصر بنی اسرائیل آواره ترین قوم یهودیان بودند. اینها همیشه آواره اطراف آدم و نهات مختلف وجود بودند و آرامش نداشتند. هر جای یهودی ها زندگی کرده هزیرفته نمی شدند در جوامع، هزم و جذب نمی شدند یهودیان در جوامعی که بودند. همین الان هم که می بینید وضعیتی که امروز یهود عالم دارد با همین بدبستان و خصوصیتی که دارن با استکباران و سردمداران به هر حال مستکبر عالم، اما در این حال میبینید روی آرامش ندارن. همین الان هم که همین 50 سالی که به اصطلاح بعد از 2000 بعد از 2000 سال یه حکومت مرکزی تشکیل دادن و این مملکتی رو به اسم خودشون ثبت کردن، آیا اینا از وقتی این مملکت رو ثبت کردن آرامش دارن؟ 1967 چیست؟ نمیدارم 48 چیست؟ اکتبر سیاه چیست؟ و نیه مسائلی که دیده شد تا الان که دارید میبینید. همین الان که بعضن گروه گروه یهودیان در حال ترک اسرائیل هست، ادهشون دارن ترک میکنن، امنیت نمیبینن، آرامش نمیبینن برای خودشون، به زعم خودشون، به گمان خودشون. همین الان هم این فرزندان یعقوب، یعقوب زادگان به عهده خودشون آوارگان هست، الان هم وضعشون نابسامان هست و مشخصی چیه. شما به بعضی از بازی‌های سیاسی شکار نکنید در دیار. اینها هم الان به برکت اون رشید مردان شجاع گوینده اشهد ان لا اله الا الله و تابعان مکتب نبی مکرم و خون حسین بن علی خواب آرام ندارن تو خونهاشون. الان هم این آوارگان بنی اسرائیل، دوران طلایی و دوران درخشان اینها به پایان رسید. بقیه‌ام بینهم خداوند فرمود علت این روحیه علوم سرکشی، تمرد، جاه طلبی و اون استکباری بود که در درون شما بود که از خطر انبیاتون خارج شدید. رفتی در دست بیدن اسلام، رفت، دوران طلاعی شما به پایان رسید. بعدی ستم، سرکشی، جاه طلبی، تلفق. شما با این روحیات میراث بزرگ پیشینیانتون رو به باد دادید، از کف دادید. دوران طلاعی شما به پایان رسید. دیروز از کردم ائمه فرمودن خیلی از سنت‌هایی که در بنی اسرائیل جریان پیدا کرد در شما امت اسلام هم جاری شده یا جاری شده است. یعنی اون زمانی که مسلمانان در روی این کره زمین بپذیرید عزیزان که خاک عرب از مشرق اقصا و گذراندیم، از ناحیه غرب افریقی راندیم، و سردار مسلمان 82 یک تنه با یه جماعت محدودی میاد جنوب اروپا و به تصرف در می آورد جبل طارق را. این سرباز مسلمان طارق، این فرمانده شجاع، میاد اندلس و پرچم اسلام را در اروپا و در اندلس و اسپانیای امروز بر زمین می کوبد. اون زده است اونجا، این طرف هم رفته است تا اون سوی عرض به خدمتون چین، مرزهای چین و این خصوصیاتی که اسلام دارد، اون شوکت، اون دوران طلایی که مسلمانان داشتن، خصوصا در قرن چهارم و پنجم، قرن چهارم و پنجم هجری، اون که دانشمندان و متفکران مسلمان در هر کجا که کرسی و حوزه در صحبت هست، اینها اساطید مبرز و درخشان میدانها، سیاست اسلام، دیانت اسلام، اقتصاد اسلام، شکوفایی دانش و میدان علم مسلمانان، اما یه دوران افولی برای جامعه اسلامی شروع شد. یه دوران افولی شروع شد. بقیان بینهم، اونم بقیان بینهم بود، اونم به خاطر روحیاتی بود که مسلمانان به حضر از خودشون نشان دادن. حاکمان جائر ظالم ستمگری که بقی و ستم به تجاوز رو بر حقوق مردمان، روحیه عناد و روحیه مبارزه طلبی که بین خود مسلمانان فرقه گرایی ها و اختلافاتی که در میان خودشون پیش آمد که بعضن شاربه ها و رگه هایی از مشکلات گریبانگیر مسلمانان شد و اون درخشان بودن تمدن اسلامی تا قبل از قرون وسطا با پاره از مسائل متاسفانه بعضن رو به افول گذار. رگه هایی از این رو در حال در حد خودش دیگه می شود. فرمود شما اختلاف کردید در حکم خدا، در دینتون، در آیینتون، ای یهودیان، بعد ما جا احمد علم، با آگاهی کامل، با علم کامل، با اطلاع کامل، این غیر قابل قبول است. ریشه چه بود؟ بغی و ستم و تلفق، خود برتری، جاه طلبی و فرقه گرایی به این مسائل. اما بدانید ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، خدا در میان اینها قضاوت خواهد کرد فردا قیامت. حکم در دست خداست و قلم در کف الهی است. فی ما کانوا فیه یختلفون، در آنچه اختلاف کردن، که یکی از آن مواردی که اختلاف کردن بشارت به قدوم پیغمبر کردن اسلام، یکی از این مواردی که فمختلف و الا من بعد ما جاءهم العلم، در کتب پیشین یهود بشارات قدوم نبی مکرم دیده بودن. یه لفظی داریم در تورات، یه لفظی داریم در انجیل. اینو باز کردن در دوستان، کلمه فارقلیت در انجیل، فارقلیت یعنی اون کسی که ثنا و حمد و فراوان است. اینو مسیحیان میگن یعنی جبرئیل. اصلا به صفات جبرئیل نمیخورن، به اعتقادات خودشون نمیخورن، به متن انجیل نمیخورن. کلمه فارغلیت معادل با کلمه شریفه و گرانقدر احمد است، مبشر است. همان که در سوره مبارکه صد مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد در اونجا داریم که بشارت می کند این عیسی به قدوم پیغمبری چنین آید و نام اون چنین است. این همون فارق بی که به نظر بزرگان محققین تورات شناس، انجیل شناس و بررسی کننده کتب آسمان. در تورات هم یه لفظ داریم مثل این فارق بی که انجیل، اونم کلمه موعد مد، موعد مد بهبری، که این رو معادل می دانن بزرگان آگاه به زبان عبری و ریشه های لغت عبری، این رو معادل می دانن به کلمه گرانقدر و مبارک محمد. اینو معادل با این های نمیدن من کلمه مؤمن تورات را الا من بعد ما جاهم العلم انبیاء پیشینتون گفتن به شما خبر دادن که پیغمبر فاطم از کجا مبعوث می شود و چگونه خواهد بود، اما شما بقیان از هاون تلفق طلبی و جاه طلبی و حقیقتون سرکروب نیاوردید و نپذیرفتید پیغمبر خاتم را. این رب بچه یه منزی بینه هم خدا قضاوت می کند و حکومت می کند بین شما فردای قیامت، بین ایشان فردای قیامت، در اون که اختلاف کردن و در اون که مخالفت با تعالیم انبیاء شون و وحی الهی و آسمانی خودشون داشت. خب تا اینجا حکایت اینها خداوند مطرح کرد و خدمت عزیزان بازگو شد. شش امتیاز برای اینها مطرح کرد خداوند. عرض کردن یکی از نکاتی که در نوع این تذکرات وجود دارد همون دیدگاه همیشینی قرآن است که پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرن دیگران ز تو پند. خداوند اینها رو میگن که مسلمان ها حساب کار خودشون بدانند، اختلاف نکنند در حکم خدا، اختلاف نکنند در وحی، اختلاف نکنند در تعالیم پیغمبر و نبی خودشون. لذا لازمه که حالا در آیه بعد اینطور گفته بشه با استفاده از بحث قبل، ثم جعلناک علی شریعت من الامر. دوران یهودی ها به پایان رسید یا رسول الله. ثم جعلناک، ما تو رو جعل کردیم، ما تو رو قرار دادیم بعد، ما تو رو قرار دادیم علی شریعت من الامر، تو رو قرار دادیم بر شریعتی از امر الهی، تو مستوی بر یه شریعتی شدی حسب الامر خداوند، از امر الهی و فرمان خداوند و عالم امر الهی. ثم جعلناک علی شریعت. دور اونها گذشت، دور شما یا رسول الله شروع شد. حالا جعلناک علی شریعت، کلمه شریعت رو راه از کردن خدمت عزیزان توجه دارید، اصلا به طور کلی نوعاً به اسامی که خدا نسبت به دین در قرآن به کار برده شده است نامهایی داده از اعتباری که که مفهوم راه و مسیر و به اصطلاح سیر و حرکت را دارد. شما ببینید به دین صراط گفته می شود، اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم که خداوند میگه کدوم صراط است؟ صراط حق حقیقی اسلام است و نبی مکرم است و امیر المؤمنین است و فرزندان است. صراط مستقیم این راه دین. خداوند در قرآن میگه الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. سبیل الله کدوم راه است؟ سبیل یعنی راه، صراط یعنی راه، یعنی دین. طریق در قرآن یعنی راه، راه دین. عرض به خدمتون منهاج در باره از متون روایی، منهاج نهج، منهاج راه. همه اسامی که به دین داده شده اینها نشان میده که دین راه است و اون راه مستقیم، راه صحیحی که خداوند برای بشریت و برای خلقت انسان‌ها در نظر گرفته است راه دین و دیانت است و بقیه اون راه نیست، بیراه است. متاسفانه راه این است و ماورای اون راه نیست. حاضری سبیل، این سبیل خداست، فتبعو بلا فتبعو سبل فتفرق بکم عن سبیله. از راه های دیگر اندروید، از راه خدا باز میمانید. یکی از این اسامی زیبا از به خدمت عزیزان شریعت، به دین شریعت گفته میشود، به دین شریعت. شما میگید پیرو به شریعت پیغمبری، ما پیرو به شریعت پیغمبر اسلام. کلمه شریعت رو زمانی توضیح دادم یه لطفی درش وجود داره. ببینید یه رودهایی بود از خودتون دیدید، یه رودخانه های سینا سطح آب پایینه، سطح آب از دست مردم پایین است، نمیتونن مردم بیان کنار آب آب بردارن. چرا میکردن؟ در قدیم میومدن از چند متر عقب‌تر یک شیر مصنوعی درست میکردن، اون شیر مصنوعی رو تهیه میکردن تا لب آب، وقتی کسی خواست آب بخورد، آب بردارد، استفاده کند، از این کانالی که زدن، راهی که درست کردن، از این آبراهی که به آبش خور و آبگاه میرسانده است استفاده میکرد. در کلام عرب این میگن شریعت. بعد شما اون تی آخرش رو میخوانید، از پاسخ میخوانید، میگید شریعه، بعد میگید شریعه فرات، بعد میگید شریعه فرات. رود فرات که این حالتی رو داشت، آب پایین بود، یه شیری زده بودن که برای آب برداشتن از کنار فرات، از اون شیر میرفتن کنار رو، میگفتن شریعت. پس شریعت این راهی که انسان را با آب میرساند. ثم جعلنا که علی شریعت من الامر، پیغمبر شما صاحب شریعتی، یعنی شما مردم را به راهی راه نمایی میکنید که این راه به کجا میرسد؟ به آب حیات، به آب زندگی، به زلال گوارایی که خداوند سبحان برای بشریت در نظر گرفته است. اون تو در شرع مقدس اسلام و در شریعت اسلام مطرح است، همه مایه حیات، آب زندگی، اعتقادات اون، معاملات اون، سیاست اون، دیانت اون، همه چیز اون شریعت است. اینا را اگر انسان درست بخورد زنده می شود، شاداب می شود، با طراوت می شود. همه اون آب زلال و گواران است که خداوند برای بشر در راه رسیدن به اون هم شریعت است، دیانت و دینداری است. فرمود ما قرار دادیم پیغمبر تو را علی شریعت من الامر، این دین رو دادیم، شریعت رو به تو دادیم. اما داشتن یک نعمت به تنهایی کفایت نمی کند. به بنی اسرائیل هم دادیم، اما اونها چکار کردن؟ فمثلت رو به خلاف کردن. این دین رو به تو و پیغمبرانت دادیم، بارها می دانید خدا در قرآن با پیغمبر سخن می گوید، اما می دانیم که مراد از این سخن گفتن چیست؟ ایاک اعنی و اسمع یا جارح. اینو ضرب المثل عرب است. شما فارس زبان ها میگویید به در میگوید که دیوار بشنود، به خانم و خانه میگوید که کنیز بشنود. اینو تو استعمالات فارسی به کار میبرید، اینو به کار میبرید. هست خدا مکرر در قرآن خطاباتی پیغمبر میکند که 100% این خطاب متوجه ماست. یا رسول الله ولی این اشرف سر یحبتن نعملون که پیغمبر اگر سر سوزن شرک به برزی تمام اعمال نابود، اگر شرک به رضی احمادت نابود. خب ما میدانیم که پیغمبر تمام وجودش رو توحید خدا گرفته است، میدانیم پیغمبر مقام عصمت دارد، میدانیم پیغمبر مقام رمایت و عن الهوا دارد، رسولیست که خورده است از اون تام ناب به الهی در معراج و وجود او تقضیه شده است به انوار و متعالی الهی، جبرئیل آن به آن به قلبش می آید. شرک پیغمبر چی بوده است؟ ایمان چیست؟ ایمان ماست. ولی این اشرکته مسلمون ها هاتون در باب شرک چپ نگذارید. خدا نسبت به شرک حساسیت ویژه ای دارد، خیلی مراقب باشید که به محدوده شرک پا نگذارید. ایمان ماست. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیغمبر کلمه ای رو دروغ ببندد به ما، کلمه ای رو در قرآن جا بزند، ما شاهرگ گردنش میگیریم با قدرت تحصیل کنیم. وقتی آیه نازل شد پیغمبر چندین روز میگریستند، میگریست پیغمبر لو تقبل علینا بعض الاقاویل. و رسول خدا مگر یک کلمه میتواند کم و زیاد بکند نسبت به قرآن؟ پیغمبر که مسئولیت در گفتار دارد، محفوظیت در بیان دارد. انشاءالله در سوره مبارکه حج فکر میکنم این شب یا فردا شب برسیم. و ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته و اراجیفی که اون مرده که صاحب آیات شیطانی گفته بود، میرسیم انشاءالله رو مفصل بحثی کنم. مگر پیغمبر میتواند جز هم بگوید؟ اگر جز سلم در زبان پیغمبر جاری میشود؟ تمامیم انبیا حد اقل اسمتی که دارن اسمت در ابلاغ وحی هست، یه حد اقل اسمتشونه چون فاز صفر اسمت پیامبران است. رسول خدا که چیزی در قرآن؟ پس این مال کیست؟ این مال ماست. فلو تقبل علینا بعض الاقاویل، امت و مردم بدونید چیزی رو به خدا نبندید. به فکر این نباشید که از قرآن سوء استفاده کنید به نفع خودتون و مقاماتون. به فکر این نباشید که هزاران درهم و دینار خرج کنید که بگید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و ینفقون و یؤتون الزکاة. در شأن معاویه بن ابی سفیان وارد شده است. هزاران دلار و پوند خرج کنید که این آیه رو در شأن پسر هند ثابت کنید. این بازی ها و خطا و دوزها و چلک ها نباشید، ره به جایی نمیبرد. بازی نکنید با آیات الهی، تقبل و دروغ و خدا و رسول نبندید. خداوند در گروه دیگری رو خطاب قرار میدهد، اما ایام که اعنی و اسم ایام جاره. فلا تطع من اغفلنا قلبه من ذکرنا و لم یرد الا هلاکت دنیا. پیغمبر تبعیت نکن از اون کسانی که دلهاشون از یاد خدا غافل است، اصلا یاد خدا نیستن و تمام همت اینها تکالب و چسبیدن و بلعیدن دنیاست. نسیل از اینها جدا کن. آیا نسیل پیغمبر با اینها یکی بوده؟ یک جا در عمر آیا شده است یک مرتبه پیغمبر باشه این جماعتی هم کاسه شود؟ ایمان چی نیست؟ ایمان ماست. خداوند دارد به پیغمبر میگوید که امت حساب کار خود بداند. فرمود ما تو را بر شریعت قرار دادیم فتبعها، در قبال این شریعت نابی که خدا داده است وظیفه تبعیت است. پیغمبر باید تبعیت کنی، خودت از شریعت باید تبعیت کنی. یعنی این که خدا داره به پیغمبر این جمله میگه ما مخاطب سخنی، یعنی این شریعت شما مسلمان ها، اما به مجرد این که اسم این باشه که شما شریعت دارید، دین دارید، دیانت دارید، پیغمبر دارید، اهل بیت دارید، اسلام دارید، قرآن دارید، اما وقتی توش تبعیت نباشه شما نمیشید همون بنی اسرائیل، شما هم بند گرفتاری و گرفتار نمیشید. اگر در بین شما هم بعدی بیاید شما هم نمیشید. این ربک یعوزی بین هم یا عمر قیامت، شما در قبال این شریعتی که خدا بهتون داده یه وظیفه دارید و اون وظیفه تبعیت هست. من نعرض کردم بارها دوستان عزیز، محفل محفل قرآن است، محفل اطرت است، تهیه مهمی است، این دهه مزین به نام نبی مکرم است، به نام حضرت مشتبه است، به نام وجود مقدس نبی احمد و حضرت سامر و نبجر است. اگر بهره برداری نکنیم از این ایام، من به خود گوینده را عزیز می کنم به همه شنوندگان عزیز، اگر تو این ایام و تو این روزها تو این وقتها یک بازرسی نکنیم، فکر خودمون و عمل خودمون رو کی بکنیم، کی نگاه کنیم به خودمون؟ نص صریح کلام خدا فتبعها، وظیفه ای که ما در قبال شریعت داریم تبعیت است. گفته این مکرر، ما دو کلمه داریم، یه اطاعت داریم عزیزان، یه تبعیت داریم، یه تحذیرش قولی اطاعت میگن. اگر شما کسی بهتون چیزی گفت سریعا میگید، خودتونم از عرب یاد گرفتی شما هم میگید، تقلید عربا رو میکنید. وقتی کسی بهتون چیزی میگه میگید سمعن و طاعه، میگید سمعن یعنی رو گوشم رو چشمم، سمعن و طاعه یعنی اطاعت میکنم، براتم عمل نمیکنید. اطاعت این، اطاعت تحذیرش قولیست، وقتی با قول شما اعلام پذیرش می کنید نام این اطاعت است. اما تبعیت چیست؟ تبعیت پذیرش عملی نیست. وقتی پاتون رو جای پای کسی می گذارید در می شید چکاره او؟ می شید تابع او، می شید تبعیتش در، می شید تابع او. ثم جعلناك على شریعة من الامر فتبعها. پیغمبر امت از این شریعت باید تبعیت کنید، یعنی این که قولن بگید ربنا این مناسم این مرادی این مرادی در ایمان فایده نمی کنه، باید در مقام عمل تبعیت کنید، باید دیده بشه در عبادتتون، باید دیده بشه در معاملاتتون این شریعت. آنچه را که این شریعت حرام کرده است نباید تو زندگی شما باشه، نباید دنبالش بگیرید. آنچه را که این شریعت دستور داده است نباید زندگی شما خالی از اون باشه. شما باید خوب این شریعت زندگی کنید و فکر کنید و تبعها. حالا دشمن پیروی و تبعیت از شریعت چی میشه؟ چقدر اینها رو لطیف میگه خداوند، عجیب لطیف و زیباست. عزیزان چی موجب میشه که ما تبعیت شریعت نمی کنید؟ بله چی میشه که ما شهر فاصله نگیریم و تابع نمیشیم، عملا نمیریم دنبال شریعت؟ ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون، تبعیت از هوا، تبعیت از امیال، تبعیت از چششهای دل، نفس، هواهای نفسانی و خواستهای نفسانی. الذین لا یعلمون، که ریشه تبعیت هواها چیزی نیست جز جهل و دوری از حق و حقایق. فرمود فتبعها، این دین و این شریعت رو خدا داده است، گل سرسبد وجود رو خداوند سبحان بر رأس این شریعت قرار داده است. اول بحث عرض کردم از آیاتی که منافات دارد با فضلناهم علی العالمین، سوره مبارکه آل عمران، کنتم خیر امته، شما بهترین امتی مسلمان ها، فضلناهم علی العالمین نیست، کنتم خیر امته، اونا در زمان خودشون چیزی بودن، اما امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس نامه مستانه توی تو، امروز شما مسلمان ها هستی که علم پیروی از انبیاء الهی را از سید مرسلین رو بر دوش خود کشیدید و گرفتید و عالی‌ترین شریعت کامل رو که دوران اون شرایع به سر اومده است و روز تجلی شریعت شماست امروز در وجود شما مسلمان ها دیده بشه. جلنا و کرا شریعت چقدر ابهت داره از سخن با آیه. ای کاش دوستان با ظرافت ادبیات عرب آشنا باشید. نفرمود ما تو رو در شریعت قرار دادیم ثم جعلنا که فی شریعت، نه جعلنا که علا شریعت ملقا، تولی بر شریعت پیغمبر. حالا این شریعت و این پیغمبر افاقه نمی کند، نه این طبیب خوب، نه این نسخه خوب، نه این داروخانه کامل و پسندیده، مگر فتبه ها، مگر با طبیعت. بهترین دکتر رو انتخاب کردید، عالی‌ترین متخصص رو دیدید، نوع‌ترین نسخه رو بهتون دادن، کاملا همه جور، اما وقتی این نسخه رو میگیرید تو تاق خونه‌تون و صبح صبح بلند میشید یک نگاهی به این نسخه میکنید، داروهاش هم یک نگاهی میکنید، میگید دلم ور نمیداره بخورم. خب به شما میگن آقا گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، به شما میگن پس بمانید در حال خودتون به همان حالتی که دارید. فتبعها، تبعیت یعنی عملاً باید دنبالش رو گرفت عزیزان. بعد بنده مسلمان باید تبعیت از شریعت رو در برخورد با همسر و فرزندان هم نشون بدن، در برخورد با ارباب رجوع هم نشون بدن، در برخورد با شاگرد و متعلم هم نشان بدن، در برخورد با معلم هم نشان بدن، در سیاست هم تبعیت از پیغمبر باشه و شریعت، در دیانت هم باشه، در اقتصاد هم باشه، در سوق المسلم و بازار مسلمانان با شریعت موج بزنه، خود موج بزنه تا میدونی با شریعت پیغمبر رو میگیری. ببینی چقدر این اهل بازار تابع شریعت پیغمبر. فتبه ها، دشمن این چی میشه؟ چی فاسد میکنه این تبعیت را؟ ولا تتبع احوا الوزین لا یعلمون، تبعیت نکن، عملا دنبال هواها رو نگیرید، دنبال نفسانیت رو، این دوتا با هم جمع نمیشه. ببینید فتبع لا فتبع چی شد؟ این رو تبعیت کنید، اون رو نکنید، یعنی این دوتا با هم جمع نمیشند عزیزم. همیشه گفته این با دو قبله، با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست، با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. بسم الله، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. در اون کلمات زیبایی که امیر المومنین در وصف اون برادرش مطرح می کند به زمان شرح اون می گفتیم برای بعض از دوستان در نهج البلاغه، در درس های نهج البلاغه، کان من فی ما مضا اخ فی الله کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا و فی عینه علیمی ستاید، برادری را افتخار میکنه که من در گذشته برادری داشتم، این برادر من چقدر عظیم بود، چقدر این برادر در نظر من بزرگ بود. علتش این برادر من در نظر من بزرگ بود میدونید چه بود؟ این بود که دنیا در نظر او کوچک بود. کان یعظم هم فی عینی صغر دنیا فی عینه و کان خارج من سلطان بطنه، اصلا شکمش درش تسلط نداشت، و کان خارج من سلطان بطنه ولو یشتهی ما را یجه ولو یکسر ازا وجه. اشتهای اونی که نمیاد نداشت، وقتی هم خدا بهش میداد خودشو گم نمیکرد، درست استفاده میکرد. ولو یکسر ازا وجه و کان اکثر دهنه ساعت، بیشتر از اون که حرف میزد سکوت میکرد و فکر میکرد، سمت سکوت متفکرانه، بیشتر از این که حرف بزند شنونده بود، فکر میکرد، تأمل میکرد، بعد سخن میگفت، تا میرسد امیر المومنین به این صفت که خیلی مهمه، پیرامونش تفسیرهایی عرض میکنن، و کام ازا بدهه و امران، این برادر بزرگوار من که احتمال قوی ابوذر غفاری رو امیر المومنین داره توصیف میکنه، این برادر من اینطور بود، فعیز و کام ازا بدهه و امران، وقتی دو کار به شروع میکرد و میخواست تصمیم بگیرد در مورد دو کار، یا این رو باید انجام بده یا این رو، زود بررسی میکرد، زود معیار رو با دلش قرار میداد. کان ازا بدهه و امران فنظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه، زود نگاه میکرد ببینه کدام یکی از این دوتا مطابق میل و هوای نفسشه، اونی که مطابق میل و هوای نفسش بود با آن مخالفت میکرد و دنبال اون دیگری رو میگرد. اگر کسی میخواهد برادر علی ابن ابی طالب باشد، اخ علی باشد، برادر علی باشد، راهش اینه. و کان اذا بدهه و امران، وقتی کار مران مواجه میشد نش، آنی که مطابق هوا بود به کناری میرفت، آنی که مطابق رأی خدا بود به صحنه میرفت. فرمود بنا تطلب تبعیت نکنید احوا هواها و چشش های اون کسانی که لا یعلمون لا یعلمون. انهم لن یغنوا عنک، انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا. بدان پیغمبر تبعیت از هوا، تابع هوا بودن، نفعی در دل کسی نمی کند و مشکل کسی را حل نمی کند. آنی که به کار انسان می آید تبعیت از حق است و تبعیت از شریعت است. تابع هوا بودن جز گمرهی و جز زلالت و جز بیهودگی و عبث بودن سمر دیگری برای انسان نخواهد داشت. و این الظالمین بعضهم اولیاء و بعض و الله و ولی المتقین، که لطیف دیگه فکر میکنم وارد بحث نشم بمونه برای فردا. و بدانی که این الظالمین بعضهم اولیاء و بعض، ظالمین بعضیاشون ولی همه، ظالمین بعضیاشون پشت همه، هوای هم دارن، ولی همین، دوست همین، گرمن با هم. اما شما مسلمان ها هم، شما مؤمنین هم دارید ولی، نگران نباشید، افسرده نباشید. اگر اونها پشت به پشت هم می کنند برای نابودی شما، اگر اونها پشت به پشت هم می کنند که علم می کنند، علم ضد اسلام را و مخالفت اسلام را، بدانید شما عالی ترین و برترین حامی را دارید. والله و ولی و الله و ولی متقین، خداوند اون ظالمین ولی همه، اما خدا ولی متقین است، نه ولی مسلمین، ولی متقین. انشاءالله شرح آیه رو ادامه سخن رو میگذاریم برای فردا که نظر مبارک اندیدان به سمع شریفتون خواهیم داشت. بعد از اینکه تاریخ یهود بازگو شد، وضعیت بنی اسرائیل این است یا رسول الله، حالا شما صاحب شریعتی، دور شما و امتحان امت شما شروع شده است، یا تبعیت هاست، یا تبعیت از شریعت می شود، یا تبعیت از هوا می شود. اگر از شریعت تبعیت شد، الله ولی المتقین است. اگر از هوا تبعیت شد، یک چیز دیگه است. تجربه تلخ بنی اسرائیل، چون او، چون ایشان در طول تاریخ پیش روی شما مسلمانان هم دیده می شود. خداوند سبحان و عظمت قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به نور ایمان و تقوا منور و مزین بگردان، توفیق تبعیت از شر مقدس نبی مکرممون رو در تمام شؤونات زندگی به همه ما کرامت بفرماید. بین ما و قرآن به اطرت در دنیا و آقبا جدا این میان کنم. صلوات الله ایام حزن آل الله است و نوعاً این روزها می شنوید و استفاده می کنید که مصیبت مراجعت و بازگشت اهل بیت علیهم السلام به مدینة النبی رو مطرح می کنند در باب مصیبت. و ولو این که واقعاً عرض می کنم شاید تاریخ خیلی نتوانسته است اون حالات و اون مسائلی که در این ایام در مدینه بوده است، حالا در مراجعت اهل بیت هر زمانی بوده است، این که از این کنم این ایام خیلی به دقت نمیتونیم بگیم، اما در هر زمانی بوده است که اهل بیت وارد مدینه شدن، واقعا تاریخ شاید نتونه بگه چه گذشته است. دیشب به بعض رزان از این کندم یک چیزهایی نشون دادن بعضی از این بزرگان که واقعا تکان دهنده در مراجعت به مدینه چیزهایی از اینها دیده شد. همشون هر کدامشون مسلمشون و کبیرشون حالا فرجیبی داشت. اون پادوی بزرگواری که دیروز نامش را بردن به اون همسر باوفای حجور مقدس حضرت سید شهدا جناب رباب، وقتی